بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في الأربعين واللعن على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در کلیت اون نظام اقتصادی اسلام به عقود رسید. ببینید در نظام اقتصادی شما، حالا در تعریفش الان نمیخوام کامل بحث بکنم، و وقتی نظام اقتصادی اسلام رو شما میخواید بسنجید، اول بعد نظام های اجتماع رو بسنجید تا جایگاه نظام اقتصادی مشخص بشه. نظام های بیرون از نظام اقتصادی که کل نظام اجتماعیه، اون نظام ها رو بعد مثل مثلا فرض کنید نظام قضایی یه جامعه، نظام قانونگذاری یه جامعه، اینا نظام هاییه که خارج از اینجاست. نظام ارتش و قوای انتظامی جامعه، نظامات اجرایی که توی جامعه است، وسط این نظامات جامعه، حالا اینو بحثش بعدن عرض میکنم، یک نظام اقتصادی هست. خود نظام اقتصادی شامل یک سری نظام ها میشه در درون خودش. مثلا تو بحث نظام اقتصادی جامعه، بحث مالیه که میگفتن، الان تو تعبیر میگن مالیه دولت، مالیه ای که مثلا صدر اسلام مالیه چی بوده، مالیه حکومت، از چه راهی اموال رو به دست می آوردن. خود نظام های درون نظام اقتصادی هست، یکیش نظام مالیداریه، یکیش نظام برنامه ریزیه برای این که اموال چجور باید صرف بشه. همین که الان یه وزارتخونه درست میکنن، نظام وزارتخونه برنامه بودجه. ببینید این برنامه ریزیه، این غیر یه جا نظام بانکداری درست میکنن، یه جا نظام برنامه بودجه درست میکنن، و نظام های مختلفی که تو ضمن نظام اقتصادی ما هست. یه نکته رو عرض بکنم، نظام که میگیم تو تعریفش نهادم ذکر کردیم، مراد از نهاد مؤسسات نیست و عامه، گاهی وقتا شامله، حالا من کلیتش رو بهتون عرض بکنم، اما این نظامی که شما دارید تعریف میکنید نظام اقتصادی، یه اجزایی داره، یه افراد، یه اجزا و افرادی داره، و یک ارتباطاتی بین اینها هست، و یک اهدافی هم داره. اینا همه تو تعریف گنجونده میشه. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، تو تعریفی که برای نظام اقتصادی می آوردن، یک نظامی بوده، یک اجزایی بوده با یک ارتباطاتی که بین این اجزاست در راستای سه تا مسئله: یک تولید، دو توزیع، سه مصرف. یادتونه دیگه تو تعاریف اقتصاد دانه برای خود علم اقتصاد هم این سه تا بود، حالا تو نظام اقتصادی هم این سه تا قید میاد. یعنی تو بحث اقتصاد شما رو سه تا محور اساسی میری جلو: یک، یه چیزی جنسی رو تولید میکنی، که خب خود بحث تولید رو مفصل دیگه قدیم بحث کردیم تو بحث اقتصاد خوردن، یادتون هست تو بحث تعاریف علم اقتصاد هم قدیم مفصل گفتیم تولید. دو، توزیع. حالا من اینی که تولید کردم چطور توزیع کنم، این یکی از معانی توزیع ها، حالا بعد دمدش صحبت میکنم. سه، مصرف. یه مسئله سومم که داریم اینه که انسان ها میان حالا اون چیزی که تولید شده رو و توزیع شده به دستشون رسیده مصرف میکنن، که تعبیر استهلاک براش به کار میبرن، اینم نظام مصرف. این توزیع که اینجا ذکر شد، و ما به جای توزیع کالا که فقط اینو فکر کنیم یعنی توزیع کالا، میخوایم یه مقدار بیشتر در موردش صحبت کنیم. یادتون بوده باشه ما دو تا توزیع دیگه داریم، خیلی تو علم اقتصاد مهمه، خیلی مهمه. شما تولیدی که انجام دادی فقط توزیع کالا رو نگو، این تولیدی که انجام دادی یه درآمد داشته، این درآمد رو چطور توزیع میکنی؟ این خیلی بحث مهم بوده بین کارفرما و کارگر. تولید که انجام دادی سود داره، درآمد رو چطور توزیع میکنی؟ یعنی کارفرما چقدر حق داره، کارگر چقدر حق داره؟ این بحث بسیار بسیار مهمیه. اون بحثایی که تو نظام کمونیستی، نظامهای سوسیالیستی اختلاف داشتن تو با نظام سرمایه داری، میرفت تو این توزیع درآمد تولید بین کارفرما و کارگر. اونا هم گفتن این حرفا نیست که شما داری میگی، باید مساوی بوده باشه. تو نظام سرمایه‌داری یه تعریف دیگه ببینید، پس ما یه توضیح دیگه اینجا داریم. وقتی که تولید رو انجام دادی دو تا توضیح داریم، یه توضیح درآمده که این یه بحثیه که یه بحث علمیه، یه بحث دقیقه، یه نظامی اصلا که مکتب درست میشه. یه توضیح دیگه است که توضیح کالا. بحث توضیح کالا همونیه که مثلا شما میگید که اول تولید به مصرف ببریم، که سعی کنیم یه جوری برنامه ریزی کنیم تو جامعهمون که وقتی یه چیزی تولید شد مستقیم برسه به دست مصرف کننده یا با کمترین واسطه، مثلا از طریق تاوانیا. بعد بقیه نیروهای جامعه ما بجن که بشه مغازه این از اون بگیره، اونم از اون یکی بگیره، اونم از اون یکی بگیره، سه چهار دست بگرده، جنس سه برابر، چهار برابر، پنج برابر به دست شما برسه، به جای اینکه این چرخه رو شروع کنن مشغول تولید یه چیز دیگه بشن. چرا اونا میان میشن واسطه، یعنی واسطه گری. این توضیح کالا برای اینه که بهترین الگو ما اینه که واسطه گری ها که تمام کارشون بیهوده است، نه تنها بیهوده است، باعث افزایش قیمت هم میشن، اینا شغلشون عوض بکنن برن تولیدی بزنن، اینا هم برن تولیدی بزنن و یه کاری کنیم که از توزیع برسه به دسته و توزیع دقیق برسه به دست مصرف کننده. بعدم یه الگوی مصرف هم برای مصرف کننده میذارن که بهترین نحو الگوی مصرف که همینجوری یه چیزی که نیاز نداره تهیه نکنه، الگوی مصرف درست داشته باشه، از بین نبره. جامعه تقاضا عرضه رو اسلوب خودش بچرخه، تقاضای بیهوده ایجاد نشه. خب این دو تا توضیح شد، این مثلا یعنی بعد تولید یه توضیح درآمد شد، یه توضیح کالا شد، یه مصرف شد. آقای صدر یادتون بوده باشه یه توضیح رو قبل از اینم مطرح کردن که ما هم اضافه کردیم، این ستایی که اینا میگن تولید، بعد میان میگن که توزیع، بعد میگن مصرف، یه چیزی این وسط قبلش اضافه شد که خیلی بحث مهمی بود که این تو نظام‌های اقتصادی خیلی بحثشو نمی‌کردن، بود تو بحثشون ها اما جز این سه تا حساب نکرده بودن. اون چی بود؟ توزیع در ملکیت یا حق نسبت به منابع طبیعی. این بحث ما مفصل هم بحث فقه اقتصاد که ملاحظه فرمودیم ولی اینه. و الان هم بعضی از این بزرگواران اقتصاددانایی که دل سوزن میگن بعض مباحث این قسمت باید روش کار بشه که قبلا هم خدمتتون عرض میکردم، یعنی ما ملکیت منابع طبیعی رو باید بحث بکنیم. الان مفصل مراجعه میکنه، یعنی چند وقت پیش مثلا ما گفتیم منابع طبیعی که بحث بکنیم یکیش آب بود، الان تو بحث آب خیلی بحث جدی هست که تو آینده الان هم بحث دارن، دارن تو سر مغزشو میزنن، یعنی که تو حوزه اینو جواب بدین. ما آقای صد رو نگاه کرده بودن، میدن مثلا چهار صفحه هست حدودن که تو این فقه اقتصاد شد حدود 20 صفحه ما بحث کردیم، حرف علامه هلی آورده بودیم یادتون بوده باشه و مورد ابتلاشون بود، مثلا مورد ابتلاشون هم فل جمله جواب داده بودیم اونجا. و اون یه ملکیت اون منابع طبیعی، مثلا ملکیت همین آب، الان مثلا آب از یه شهری داره میره به یه شهر دیگه، درسته؟ خب این ما ملکی کدومشونه؟ الان اینا میگن آبو ببند نذار بره اون شهر، از اسفان نذار بره بگه هست میگست یکی اینجا چیست. ببینید این بحث همون بحث فقه اقتصاد اون قسمت بحث آب میاه، میگه که وقتی که مال این محله است این اولاست، بعضا تو کلمات فقه هم هست، یعنی باید فقه ها رو یه جوری دور بزنید شما. این آب میگن مال این منطقه است، اینکه میگن بعضا بعدها جنگ آب مال این بحث است، میگن این بحث رو قبل اینکه جنگ آب پیش بیاد خلاصه مطرح بکنید. آب از یک مکانی داره به مکان دیگه میره. ببینید این بحث منابع طبیعیه تو اقتصاد. ببینید من میگم این بحث منابع طبیعی رو خارج از این سه تا ما نباید بکنیم که کلمات بعد از اقتصاددانای جدیدم هستیم، اینو نباید خارج بکنیم. چرا؟ قبل از تولید بحث منابع طبیعی هست اصلا پایه. یه نکته رو عرض بکنم خدمتتون، ببینید وقتی صحبت اقتصاد دارید میکنید اسم منابع طبیعی چی میگفتیم؟ ثروت های طبیعی. آقا اصلا ثروت اینه، تو فرانسه به جای اینکه بیان مثلا پشتوانه پول و طلا قرار بدن، اون زمان قدیمو دارم میگم والا حالا نه، اون زمان قدیم شاید مثلا 200-300 سال پیش زمین و پشتوانه قرار دادن، یادتونه بحث رو قبلا عرض کرده بودم. ببینید اصلا مبنای پوله، پشتوانه پوله، اینقدر مهمه این بحث زمین. آب بحثش بسیار مهم، بحث زمین الان بعضی اقتصاددان‌ها یادتون بوده باشه بزرگواران گفتن که شما مایل دو جنهی درست میکنیم، شما هم یه گروهی باشین، ما یه گروهی بوده باشیم، بشین بحث زمین رو انجام بدیم. شما بحث زمین رو بگید مجدد، یادتون باشه مجدد هم یه بار دوباره مطرح کردیم فی الجمعه بعد بعضی از قسمتاشون که مثلا بحث زمین، چون مالکیت زمین بسیار بحث مهمیه، خلطایی که شده بود بحث انفال، ملکیت دولت، ملکیت عموم مسلمین، اینا بحثایی بود که گفتیم بعد مفصل در موردش صحبت بشه. پس اینا خلاصه ما اینم اضافه کردیم به این بحث نظام. حالا کاری به تعریف نظام اقتصاد، اونو بعد یه بار مفصل تر صحبت میکنیم، چون قبلا ما صحبت کردیم تو همون اول فقه اقتصاد هم فعل جمله نوشتیم اون چی که نظام اقتصادی رو درست میکنه. از اجزای این، اجزایش هم چه اجزای خارجی بوده باشه چه اجزای اعتباری باشه، بله واقعا نظام اقتصادی نهاد توش به معنای مؤسسات نیست، اما نهادهایی میخواد، یعنی یک سری نهادهایی میخواد، مثل سازمان بازرسی میخواد تو مسائل اقتصادی، درست یا نه؟ برنامه بودجه میخواد، نظام بانکداری، نظام پولی، خود نظام پولی باز غیر نظام بانکداریه، اما جز نظام بانکداری بعضی حسابش میارن، نظام پولی رو تو زمین نظام بانکداری، در حالی که نه، نظام پولی باید یه جوری به تعبیر بعضی مستقل از نظام بانکداری بحث بشه. اصلا خود بحث نظام پولی غیر نظام بانکداریه، بانک یه مؤسسه است، یه نهادیه که این اومده این پول رو خلاصه چاپ داره میکنه، مثل به ازای اون صرافیایی که قدیم بوده. نظام بانکداری جداست، نظام پولی جدا، اینا نظام‌های جداییه. بعد گفتیم بعضی از اجزا اجزای خارجیه، بعضیش اجزای اعتباریه، یعنی حتی نهاد رو اهم می‌گرفتن، می‌گفتن رابطه‌ها، ببینید رابطه‌هایی که برقرار میشه بین این اجزا و بین اون انسانی که تولید کننده است، اون انسانی که مصرف کننده است با تمام این اجزا اقتصادی، یعنی با منابع طبیعی، با مسئله تولید، با مسئله توزیع، با مسئله مصرف، اون انسانی که داره این خلاصه چهار امر در روبروش قرار گرفته، با یک نظام کلی اقتصادی این رابطه بین این هم این اجزا وجود داره و هم بین این انسان و این اجزا وجود داره. یه سری از این رابطه هایی که شما در نظر میگیری میشه رابطه های قراردادی که میشه رابطه های اعتباری، یعنی قراردادهایی که هستن. ما الان تو اون نظام قرارداد بودیم، اهم از نظام بانکداری هم هست. ببینید نظام های قرارداد، یعنی این بحثایی که ما الان میکردیم تا اینجا رسیدیم، اینا مربوط به نظام بانکداری فقط نیست، تو نظام بانکداری هم هست. الان ما تو بحث فخر ربا ولبونی که اینو قدیم اینا رو نوشته بودیم، اما میخوام اینو عرض بکنم این قراردادها جز اجزاء نظام اقتصادی است، اما نه اجزای خارجیشا مثل بانک ها، مؤسسات مالی، نه مربوط به اجزای خارجی نیست، اینا اجزای اعتباریه، مربوط به رابطه هاست، اجزای اعتباری رابطه ها رو ایجاد میکنه. بعضن بعضی اشتباه میکنه، خود مسئله اجزا رو میان بعد میگن رابطه بین اجزا، در حالی که خود اینا قرارداد هاست، قرارداد های اعتباریه، به یه اعتباری جز اجزا حساب میشه، به یه اعتباری بعضی رابطه هم توش ذکر میکنن، چون رابطه ها خود این رابطه های اینو رابطه قرار داده، ما جز اجزا اعتباری حساب میکنیم، به عنوان رابطه نمیخوایم ذکر بکنیم. اینا اجزا اعتباری نظام اقتصادیه. این اجزا اعتباری نظام اقتصادی بحث ما یعنی همین عقود، قراردادهایی که تو نظام بانکداری هم لازم است، این بانک هم باید با همین قراردادهای اعتباری کار بکنه. خب یه سری از بحثا رو اومدیم ذکر کردیم، یعنی بحث بی مطرح شد تو ذهنتون بوده باشه، اقسامی که برای بی ما اومدیم اینجا ذکر کردیم تو این مبحث، تا طریق عرضم به حضورتون، از طریق اول که ما با بی شروع کردیم تو این مسئله تا طریق نهم، تا طریق نهم بی بود، طریق دهم و طریق یازدهم و طریق دوازدهم سه تا طریق داشتیم در مورد اقراض. نه تا طریق بی بود، یعنی قراردادهایی که اینا با بی صورت می گرفت، سه نوع قراردادهایی که با قرض صورت می گرفتش که اونم مطرح کردیم، بعد طریق 13 و 14 و طریق 15 اینا هبه بود، سه تا طریق برای هبه، نه تا با دو تا سه تا، اینا رفت رو 15. طریق 16 هم، طریق 17 هم این دوتا صلح بود، طریق 18 هم، طریق 19 هم و طریق 20 هم مضاربه بود. سه تا مضاربه داشتیم ما اینجا، دوتا صلح، سه تا مضاربه. تو ضمن مضاربه تقریبا میشه گفت مضاربه آقای صدر که مطرح کردیم، اون تمام مباحث مهمه اون کتاب البنک اللاربوی رو مطرح کردیم، یادتون بوده باشه اون کتاب مباحثی که تو اونجا مطرح. و نقدهایی هم زی هم ابتکارات خوبی داشتن آقای صدر، اما گفتیم طریقشون اشکالاتی هم داره، نیاز به اصلاح داره مضاربه ایشون. سه تا مضاربه داشتیم ما، درسته؟ تو اون سه تا مضاربه ای که داشتیم حرف آقای صدر هم مفصل نقد کردیم، همون دوره اول که اینا رو بحث کردیم، زمانی که قدیم بحث میکردیم، هم تو دوره‌ای که سال قبل یکی دو سال پیش بحث کردیم، بحث مضاربه رو که مفصل عرض کردیم که اینا یه اصلاحاتی میخواد اون بحثی که تو البنک اللاربوی دارن. بانک بدون ربا، یه نکته هم وسط بگم، حالا این حرف رو زدم، بانک لاربوی بعضیا اینقدر دیگه ربا خلاصه براشون مهمه و بانک و ربوی گرفتن، میگن ذات بانک ربویه، همیشه انگار که مثلا بانک هیکل خارجی داره و یه ذات و جنس و فصل و اینا داره. آقا این یه امر اعتباری، میگن ذاتش ربویه، اصلا بانک رو باید برداریم یه مؤسسه یه چیزی جدیدی درست بکنیم. از این حرفایی میزنن که زشته، اصلا کسی از بیرون حوزه بشنوه یه نفر تو حوزه این حرفو زده، یعنی افتضاحه. آقا آقای صد بانک بدون ربا نوشت، بانک یه امر اعتباری میتونه بدون ربا انجام بشه، همونجوری تو اسمش چه می‌خوای، یعنی کلمه بانک حساسیت دارن، آلرژی دارن این کلمه بانک. آقا بانک بعد اصلاح بشه، بانک آقای صد هم کتاب نوشت بانک بدون ربا، بانک بعد اصلاح بشه، نه اینکه مثلا ساختموناش هم بزنیم به هم مثلا از اول، ذاتش یا ذات اینجوری نیست. این کلمه اینه که نه فلسفه بلدن نه اقتصاد و آبرو اقتصادم میبرن، مخصوصا وقتی که به اسم حوزوی حرفو بزنن. بانک لاربوی این مباحثش تو زمین مضاربه اومد، مفصل ذکر کردیم، بسیار هم مرحوم آقای صدر زحمت کشیدن، یک راههایی بود اشکالاتی بود که با یه سری راهها گفتیم بعد اصلاح بشه. این هم اون طریق رسیدیم بحث جواله. شش نوع ما جواله داریم. طریق بحث اول جواله رو مطرح کردیم، یکیش این بود جواله، اولیش این بود جواله بدل مضاربه. یادتونه بحث جواله بدیل مضاربه رو مفصل بحث کردیم، یعنی این عین این سیستم که شما تو بانک مضاربه رو الان به عنوان یه عقل شرعی دارید قرار میدید، آقای صدرم از این راه مضاربه اومد جلو و ما اصلاحاتی براش نوشتیم، عین این قضیه جواله هم همین جوره. ما یک جواله بدیل مضاربه داریم. خب این جواله بدیل مضاربه رو مفصل بحث کردیم، ادلش تموم شد، چهار تا جواله دیگه هم داریم. این چهار تا جواله رو ملاحظه کنین، یکی جواله بر عملیات اقراض، خود اقراض برش جواله میشه قرار داد، اینو باید ببینیم درست هست یا نه، صد به این ایراد داره. جواله بر عملیه اقراض یعنی خود فعل اقراضی که شما انجام میدیم میشه برش جواله قرار داد یا نه، یه نوع قسم دومه برای جواله است. یه قسم سوم جواله بر فعل خارجی، گاهی وقتا تو بانک ها جواله قرار میده بر فعل خارجی، این تو قرار داده منحصر در بانک هم نیست، عرض کردم ما الان تو نظام اقتصادی داریم بحث میکنیم، مثل ترمیم خونه یه جواله قرار میده برای ترمیم بیت که اینو بعد بحثش میکنیم. یه وقت جواله قرار میدن که اینو بعضی از اعازم از مراجع این جواله رو قبول دارن، میگن یه جواله قرار بدید، حالا بعض وقتا به عنوان جواله بعض وقتا به عنوان وکالت، جواله بر عملیات بانکی، به بانک جواله بدید به جایی که سود بخواید بهش بدید، جواله بدید بر اون عملیات بانکی که انجام میده، که اون عملیات بانکیش وکالت و ضمان و امثال اینجور چیز هست. حالا ضمانش مورد بحث بعضی از قوانین فقه است، اما جواله بر عملیات بانکی این خودش یه قسم جواله است که حالا بحثش رو بعد مطرح کنیم. یه جواله داریم بر تسدید دین که اونم بعد مطرح میکنیم که اون آخرین قسمشه. جواله بر تسدید دین خیلی بحث مهمیه. الان تو این نظام اقتصادی رسیدیم به بحث جواله بر عملیه اقراض، یعنی بر خود اقراضی که میخواد بده بانک جواله رو برای اون قرار بدیم. بعضی اینجور اومدن گفتن در عملیات در این خلاصه پروسه‌ای که شما در مسئله اقراض دارید، یعنی پول میرید از بانک وام میگیرید، چند تا جهت و حیثیت هست. یک جهت عقد قرض به اعتباری که یک اعتبار عقلایی هم هست، هم شرعی هم عقلایی، شرع و صحه گذاشته، این عقد قرضه. یه فعل اقراضه که بانک داره به شما قرض میده بر اساس این قرارداد اقراضی که گفتیم، به قراردادی که به عنوان قرض صورت میگیره. یه مالیه که شما قرض گرفتی که یکی از طرفین عقد قرضه، مالو شما قرض گرفتی، شما دو تا طرف دارید، یه طرف یه مالیو به قرض میگیرید، یکی هم عوض قرضه. این خیلی مهمه. چهارمی عوض قرض، یعنی قرض رو میگیرید بعد یه روز بعد پس بدید. زمان مثل بود دیگه، در عقد قرض میگفتیم قرض چیه؟ زمان مثله. اونی که گرفتی یه روزی بعد چیه؟ پسش بدی. زمان مثل، زمان مثل شروعش شماست. قرض گرفتی بعد یه روزی چیه؟ اینو پس بدی. درسته؟ خب میگیم که اگر ما یک جهت پنجمی اضافه کنیم به اسم جعاله و متعلقشون حیثیت دوم بوده باشه، یعنی بر اون عملیت اقراض، یعنی بگیم عمل اقراضی که صادر از اون شخص مقرض دائن شده، اونجا ما میایم روش میگیم جعاله. ما یه جعاله قرار میدیم به عنوان خلاصه پولی که به بانک میدیم برای اینکه این کار و این فعل اقراض رو با لوازمش انجام بده. سود بهش نمیدیم، پول میدیم برای عملیات اقراض. اگر واقعا این بوده باشه، با نمیخوایم حالا جایی که سوده رو بخوایم بگیم حتما سودو برگردونیم به این، نه، اگر واقعا در حد جعاله بوده باشه که این هم بحثی که خلافه. مثلا بعضی بانک ها دارن یا بعضی قرضال حسن ها میگن آقا ما اینو به عنوان جعاله داریم میگیریم، این جعاله بر عملیت اقراض. بعد یه دفعه وسطش یه درصد مشخص میکنن، یه ما درصد که مشخص کردی دیگه جعاله بر عملیت اقراض نیست. چرا؟ چون اون پولی که تو داری میگیری درصد بر اساس چیه؟ بر اساس اون اصل پولی که من گذاشتم. این دیگه جعاله بر عملیت اقراض نیست. یه دفعه میاد میگه آقا مثلا من حتما باید 4% بیام. 4% هم از کجا در اومده باشه؟ یادتون هست قبلا تو بحث گفتیم مال مسیحیت. تو مسیحیت اونا هم چون قرض چیز بود دیگه، ربا توشون حرام بود، تو یهود و اینا قید میزدن، گفتن بین خداشون و دیگران اینو تقلید میزدن، اونا هم ربا رو حرام دستن. بعد تو مسیحیت هم این مسئله نهی از ربا بود، بعد اومدن گفتن 4%، یه مندرآوردی هم از تو تعالیم مسیحیت، اما اونا اومدن گفتن 4% دیگه چیه؟ این ربا نیست. وقتی گفتن 4% ربا نیست، این متاسفانه تو ما هم یه جوری وارد شده، از تعالیم مسیحیت رفته تو از حرفا اقتصاددان، از جمله اومده 4% دیگه ربا نیست. بعضی اومدن این جعاله و عملیت اقراض همون 4% قرار دادن در این غلط. 4% هم که کسی که اومد 10 میلیارد گذاشت با کسی که 200 هزار تومان گذاشت، شاید اون عملیت اقراض توشون یکیه، وقت ما هم نمیم این جعاله هم یکی در میاد، ولی 1 میلیون تومان با 10 میلیارد تومان این 2000 برابر بیشتر پول گذاشته. ببینید اون چند هزار برابر بیشتر پول گذاشته، داره بیشتر جعاله میگیره، داره که عملیت اقراضشون یکیه، این جعاله جور در نمیاد برای به عنوان جعاله بر عملیت اقراض. اما اگر نه واقعا جعاله بر عملیت اقراض باشه، این یک چیزی باشه مبلغمون داشته متناسب با اون کاری که اون داره انجام میده، تو قرارداد حسن کار میکنه، یعنی حساب میکنه من دارم اینقدر پول هزینه اینجا میدم، نمیاد بگه 4%، میاد یه مبلغی میگه که واقعا با جعاله تناسب داره، درصدیش نمی کنه، پولی رو مشخص میکنه، حالا هر چقدر خواستی وام بگیری ما داریم اینقدر کار میکنیم. بله البته اگر وام کلانتر بخوای بگیری، بیشتر باشه، وام کلان باشه، ما طبیعتا گاهی وقتا هزینه های سنگین تری باید انجام بدی. اگر این بوده باشه چرا میتونه صورت بگیره؟ این جاله بر عملیات اقراضی که انشالله جلسه بعد در مورد صحبت میکنیم.